الله الرحمن الرحیم. بحث درباره حرمت حفظ کتب زلال و وجوب اتلاف اونها بود که عرض کردیم 15 وجه برای حرمت حفظ کتب زلال بهش استدلال شده در کتب فقهیه و گفته شد عمده از این وجوه اگر نگوییم تنها آیه 6 از سوره لقمان بود و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیغل عن سبیل الله بغیر علم اولئک لهم عذاب مهین. و دیروز عرض کردیم که لهو الحدیث و مثل لهو الحدیث که برای اضلال باشد عن علم و تقصیرن این حرام است، اولئک لهم عذاب مهین، این حرامه. و حفظ اونجور کتابی هم برای اون کسی که میداند داره گمراه میکند اون هم حرامه، تلف کردنش هم جایزه بلکه واجبه، اتلافش هم جایز است برای اینکه مالیتی ندارد و اضافه ای ندارد تا بگیم حرامه، نوشتن و استنساخش هم حرام. صورت دوم این بود که یشتری مساک کتب، یشتری و یحفظ و یستنسخ و یطالع و امثال اینها که مربوط به کتب استدلالیه است، چه حالا استدلال برای اصول عقاید، چه استدلال برای فروع عقاید، چه برای اصل شجره یک عقیده، چه برای شاخ و برگهای یک عقیده کسی کتاب می نویسد و مبادی خودش را در اونجا تشیید می کند، مبادی را تشیید می کند و با تشیید مبادیش هم می خواد دیگران به سراغ همون راه او بیایند، اصلا منتشر می کند برای اینکه دیگران به دنبال راه او بیاین. اینجا در صورتی که این آقای این شخص قاصر است، غافل است، قاطع برخلاف است، به حیث که نمی شود عذابش کرد، حرمت درباره او فعلیت و تنجز ندارد، محال است که حرمت درباره او فعلیت و تنجز داشته باشد، در اینجا گفتیم برای اون شخص هیچیش حرام نی، یعنی حرام فعلی نی، از باب اینکه نمیشود تکلیفش کرد، حرمت برای اون شخص فعلیت ندارد، نه نشرش، نه حفظش، نه کتبش، نه استنساخش. ما هم وظیفه نهی از منکر نسبت به او نداریم، فضلاً از این که اونها را چکارش کنیم، تلفش کنیم، و فضلاً از این که مانع از طبع و نشرش بشویم، نه، او کاری داره انجام میداد، کار مباحیه، جایزه برای او. من وظیفه نهی از منکر ندارم، چون فرض اینه برای او منکر نیست. گفت یه کسی آب میخورد، سرشو گذاشته بود آب میخورد، گفت اینجوری آب نخور، عقلت کم میشه، آبو ورد و مشمش بخور. گفت عقل چیه؟ گفت برای تو مانعی نداره. حالا اینها هم اصلا منکری نیست براشون، بنابراین بر اونها هم جایز است، ما هم وظیفه نهی از منکری نداریم. کما این که اگر یه کسی اونجور کتب استدلالی و اعتقادی را عن تقصیرن و عن علم به انه مضل و باطل و مبطل للحق، عن علم این کار رو میکند، مرتکب حرام شده، جلو گرفتنش واجب است، او کتاب رو باید از بین ببریم، برای اینکه این عن علم داره این کار رو میکند، نعوذ بالله برای دشمنی با اسلام آمده یک کتاب انجیل قشنگی رو گرفته که حرفاش جالبه و جاذبه منتشر میکنه تا مسلمان ها را از چی؟ از دین اسلام به دین خودش مسلمان ها میدوندم اسلام بر حق ها، اما بر دشمنی این کار رو میکنه. یا کتاب وهابیت رو گرفته، یا زیدیه رو گرفته، یا مارکسیستی رو گرفته برای اینکه مسلمان ها را از سبیل الله کنار بزند، ان عمدن داره این کار رو میکند، ان تقصیرن. خب اینجا هم برای او همه چیزش حرامه، برای ما هم نهی از منکر واجب، انکار منکر واجب، تلف کردنش هم جائز یا واجب. اینها بحثی ظاهرا نداره. اگه اجازه بدن آقایون، اگر آقایون اجازه بدن، بله اجازه بفرما جوابتون عرض کنم. این را در حاشیه ها معمولا هست و در اگر یادتون باشد، نه با شما بحث نکردم، در باب بیع متنجس ظاهرم بحث کردم، در باب بیع متنجس اونجا بحث شده که و در باب اکل متنجس، بچه متنجس رو برمیدارد میخورد، جلوگیری بر ما حرام واجب نیست، اما بچه میخواد مشروب بخورد یا آدم را بکشد، یه بچه 2 ساله چیزی سرش نمیشه، گرفته وسیله کشتن را، تق میخواد بزنه تو سینه یه نفر، اینجا بر ما جلوگیری واجب است، اسلحه را باید از دستشی بگیریم. این اجازه بفرمایید، این تفصیل و این فرمایش حضرت عالی برمیگردد به یک تفصیلی در مسئله و اون این است: کل ما علم که وجوده مبغوض للشارع بحیث لا یرضا به وجوده ولو عن المجنون. این را باید جلوش گرفت و این دائر مدار موارد خاصه است، همه جا اینجور نیست. اگر یک کسی داره یک مارکسیست میشود نعوذ بالله، اما مارکسیسی است که به مردم میخواد خدمت کند، سبیل حق را دارد میرود، تنها حقوق الله را انجام نمیدهد، آیا ما باید این مارکسیس رو بکشیمش؟ آیا باید کتاباش آتش بزنیم؟ فرق است موارد، این را زارن سید یا ایروانی دارن، فرق است در موارد. یه جایی مبغوضیت وجود ثابت شده، مثل قتل، قتل نفس مبغوض است، بر ما هست جلوگیری کنیم ولو باد میخواد یک کسی را بکشد، اگر بادی میخواد یه سنگی رو بندازد کسی را بکشد، ما باید جلوش رو چکار کنیم؟ بگیریم. اگر اجازه بفرم، اجازه من عرضم تمام بشد، معذرت با، یا اگر نعوذ بالله باد داره آتش رو میآورد، قرآن رو داره میسوزاند جلو جمعیت و این کتاب آسمانی داره میسوزد، و ما جلو باد را هم باید بگیریم. فرق است، اینجور نیست که هرچه حرام است وجودش مبغوض باشد و نفی کردن او بلغ ما بلغ باشد، یا هرچه حرام نیست بر ما است که جلوش رو بگیریم. موارد فرق می کند و ما یکی از بحثایی که اینجا کردن مثل سید و ایروانی و دیگران بزرگان نمیدونم کدوماشونن، همینه که ما دلیلی بر مبغوضیت وجود کتب باطله به ماهی باطله نداریم. بفرماد آقای رحیمی بینم چی میگویی؟ چی بگیریم؟ شما اگه به عرض من توجه کرده بودید میفهمیدید که نه، جایز نبود، ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید. پس بنابراین بحث حالا موردی رو هم کار نداشته باشی، حالا اونجا هم که حالا من عرض میکنم براتون، این موارد سگانه حکمش روشنه و بنده عرض کردم اگر ناشر و مؤلف و تابع و خواننده و ناسخ همه اینها اگر ان قصور باشد نمیشه گفت حرام است، و الا للزمه که کل ابواب استدلال و بحثها را در مسائل اعتقادی و در مسائل فروعی ما بابش را سد کنیم، برای اینکه این آدمی که عقیدش این است به وحدت وجود، کثرت وجود را چه میداند؟ باطل میداند. اون یکی غالب کثرت وجوده، وحدت وجود این غالب وحدت اونو باطل میدونه. اینی که آقایون میفرمودن نه اینا دیگه اضلال نیست، خیلی تعجبه. در حالتی که صاحب جواهر قدس سر روح در بحث صلات الجمعه میگه بعضی از رساله ها که در صلات الجمعه نوشته شده اینا از کتب زاله است، در باب صلات الجمعه نمیدونم حمله به کتاب شهیده یا به کتاب فیض، میگه بحث بکی فیض، میگه بعضی از این کتاب هایی که در وجوب عینی صلات الجمعه نوشته شده میگه اینا از کتب زاله است. یا همینجا اون روز عبارت سید را در مفتاح الکرامه اصبم جواد قدس سر رو خوندم که میگد اگر بنا باشد ما به حرف صاحب حدایق توجه کنیم. صاحب حدایق چی گفته؟ گفته بابا اجتهاد در اسلام نیست و این فقها ما هم که آمدن اجتهاد رو گرفتن اینا دنبال رو علما آمن، اونا گفتن اینا هم دنبالش رفتن من حیث لا یعلم بدون تقصیر، میگه اینا هم دنبال او رفتن. سید جواد فقیه بزرگواری که کاشف القطابش گفته تو مفتاح الکرامه رو بنویس، 816545 تا کامپیوترم حالا نمیتونه مفتاح الکرامه رو بنویسه، او تک نوشته است، از حدود 500 کتاب میگن مسئله نقل کرده. او میگوید اینا هم جزء مسائل زاله است که بنابر حرف شهید باید اینا رو چیکارش کنیم؟ اینا رو باید تلفش کنیم. پس این فرمایش آقایون خلاف اونی است که در کلماتشون دیده میشود. بنابراین نقض بنده وارد. اجازه فرمایید برم بحث اساسی را. این تا اینجا. حالا نتیجه این بحث اینه هر کسی که به هر حرفی معتقد است از اصول اعتقادات گرفته تا مسئله این که آیا بنویسیم بابا آبداد بهتر است به بچه کلاس اولیا یا بنویسیم بابا خون داد، یکی میگه عقیده من اینه بنویسیم بابا خون داد، یکی میگه بنویسیم بابا نون داد. خب این دو تا عقیده است. این میگه تو که میگی بابا خون داد داری به آموزش بچه ها خیانت میکنی، اون یکی میگه تو که میگی بابا آبداد داری خیانت میکنی. از اینجور مسائل جزئی و آموزشی گرفته تا مسائل کلی سیاسی سلیقه‌ای تا اصول اعتقادات تا فروع، اگر نویسنده و گوینده معتقد است به اینکه این درسته بر او حرامی نیست، نمیشه حرام باشد، نه حرامی اصلا معقول نیست حرمتش برای او، و نهی از منکر هم ندارد چه برسد به اینکه جزا داشته باشد، چون اصلا حرام نیست تا جزا داشته باشد تا مجازاتش بشه که، نهی از منکر هم ندارد. جلو طبعش را اما نمیتونیم بگیریم، برای اینکه تصرف در حدود سلطنت دیگران است، تصرف در حدود سلطنت دیگران مجوز شرعی میخواد، نمیشه در سلطنت دیگران تصرف کرد. این روشن به نظر بنده. انما الکلام و انما الشأن و اونی که دغدغه آقایونه این بحث است که حالا بنده میدانم او قصوراً نوشته است، یه مطلبی را عن قصوراً نوشته، حالا آیا بنده میتونم مطالعه کنم او را یا نه؟ میتونم به دیگران بدم یا نه؟ میتونم نسخه برداری کنم یا نه؟ منی که میدانم او عن قصور نوشته و بندم میدانم که عن قصور این اباطیل را نوشته است، به نظر من باطله، به نظر من باطله و نادرست، آیا می توانم به دیگران بدهم برای مطالعه خودم حفظ کنم؟ اینجا صوری و تفصیلی در مسئله است. یکی این که این می خواد به دیگران بدهد یا خود به دیگران بدهد یا نش کنه یا استنساخ کند برای اضلال، برای این که این حرف باطل او را چکار کند؟ این حرف باطل او را جا بیندازد. این یک قید که برای اضلال است. دوم این که باید برای اضلال عن سبیل الله باشد. ممکن است یه چیزی زلالت باشد، خلاف صراط مستقیم باشد، گم شدن باشد، اما خلاف سبیل الله نباشد. به قصد اضلال عن سبیل الله، سبیل الله را آیون به نظر بنده کم لطفی کردن در اینجا و سایر جاها. سبیل الله در قرآن فراوان آمده، موارد زیادی داره سبیل الله. راه خدا چیه؟ راه خدایی که همه انبیاء گذشته و تمام اولیا و تا روز قیامت اون راه باید ادامه پیدا کند، صبغت اللهی که همه باید به اون صبغه خودشون را رنگ بزنن. اون چیه؟ صبغت الله چیه؟ اسلامی که دین آدم بوده تا نبی خاتم، تا وصی خاتم، تا یوم القیامه. این دینه که از ازل الی ابد. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه. یا حضرت یوسف میگه خدا منو مسلمان بمیران، نمیدونم ابراهیم میگه من مسلمان باشم، کی میگه؟ این چیه؟ سبیل اللهی که همه انبیا برای او آمدند، سبیل اللهی که همه اولیا برای او آمده اند، همه فداکاری ها برای اونه و میارزد. اون چیه؟ چیه سبیل الله؟ الله کیه تا راهشو پیدا کنیم؟ الله علم علی الاسح لذات الواجب المستجمع لجمیع صفات الکمالیه. الله علم است برای اون وجود واجبی که علم است و عدل است و کمال است و سخا است و همه صفات کمالیه. الله علم علی الاسح لذات الواجب المستجمع لجمیع، تمام صفات کمالیه در الله جمعه. سبیل الله یعنی راه به صفات کمالیه، راه به عدل، راه به حق، راه به جود، راه به مهربانی، راه به کاتم السر بودن، کتمان سر، راه به قبول اقرار به گناه و توبه، غافر، رازق، همه این اسامی که خداوند داره. همه انبیا آمدن و فطرت بشر بر این است که بریم دنبال اون راه، منتها مصادیق رفتن در از منهای مختلف متفاوت بوده. یه روزی مصادیق رفتن در زمان عیسی یه جور بوده، در زمان موسی یه جور، در زمان اسلام یه جور. اما این اختلاف باز در فروع فروعه، نه اختلاف در خود فروعه، در فروع اصول عقاید است نه در خود اصول عقاید. این عنوان کلام فشارکی رو بردارید، یه منبری داره خیلی منبر خوبی هست در این بحث. اختلاف نسخ در فروع فروعه، در فروع اصوله، نه در خود اصول. همه انبیا دعوت به خدا یکتا میکردن و به معاد، همه انبیا دعوت میکردن به یک ارتباط بنده با خدا به وسیله انبیا، میگفتن انبیایی هستن. همه انبیا، خیلی از انبیا اوصیایی داشتن، خیلی هاشون که اونایی که کتاب داشتن به کتابشون دعوت میکردن. اینجور نبوده که یه پیغمبری بیاد دعوت کنه خدا دوتاست، یا یه پیغمبری بیاد دعوت کنه به خدای ظالم. به این اصول عقاید همه دعوت میکردن. فرو، همه نماز داشتن، همه روزه داشتن، همه زکات داشتن و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا و برم به والدتی ولم اکو جبارن شقیا، همه داشتن دیگه، اینجور نبوده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اینه که همه بلدید دیگه، فرد اول ماه رمضان میخونید دیگه، کما کتب علی الذین من قبل. اینا که اختلاف نبوده، اختلاف در یک سری از جزئیات. سبیل الله خلاصه یعنی سبیل العدل و سبیل الحق و سبیل عدم تضییع حقوق دیگران و سبیل عدم ظلم، این سبیل الله است. اگر این کتبی که برای اثبات عقاید و یا مطالب نادرست نوشته شده، مقاله، کتاب، مجله، روزنامه، هر چی، اگر بنده که به دستم رسید میابم که این دین و این مذهب یک دینیست برای اضرار به مردم، به عبارت اخرى دینیست که دستهای استعمار او را آورده، در متنش هم مردم خیلی چیزاشون از بین میرود، نشرش، نسخش، برداشتش، همه چیزش افون و چی؟ حرام. چرا حرامه؟ برای اینکه این دعوت الی غیر سبیل الله است، اضرار به جامعه است، اضرار به مسلمینه، و چیزی که درش اضرار به مسلمین هست، اضرار به جامعه هست، مثل مسجد ضرار، او باید از بین بره. حالا مثال میزنم براتون، اجاز من مثال ما بزنم، از من عادت المتعلم اعطاء الحکم للمعلمین امثال شماها بالمثال. این البته اگه بتونی جواب بدی جایزه بد میدم، ولی نمیتونی جواب بدی، منم از مرحوم معلم حبیب آبادی بلدم، اول سیوطی، از من عادت المصنف اعطاء الحکم بالمثال، توجه بفرمایید. حالا از من عادت المتعلم بیان الحکم بالمثال، مثال بزنم، وهابیت یه دینی نیست که برای طرفداری از عدل و حق تصویب شده باشد. خب من میدانم، شما هم میدانید، همه هم، هر کی میدونه دیگه، این یک دین سیاسی استعماریه که به وجود آمده. به قول امام سلام الله علیه در اون کشف اسرارش میگه اون مردکی که تو بیابونای خشک زندگی میکرد، خشکی کلش اقتضا میکرد این حرفا رو بزند. خب این یه بیابان نجد آورده، تاریخ وهابیت رو شما ببینید. خب من حق ندارم اون رو منتشر کنم، برای اینکه این آمده برای ضرر به مسلمین، این آمده است برای اینکه همه چیز را بگیرد، اسلام را چهره کریه نشان بدهد، آمده بگوید 2000 مقبره یا 10000 یادم نی مقبره در حجاز باید تخریب شود. امروز دنیا دنبال یه خشتش میگرده که به عنوان آثار باستانی حفظش کنه و توریست بیارد. خب او با این حرکتش جلو میلیون‌ها دلاری که میتوانست به اقتصاد مملکت اسلامی خدمت کنه گرفت، با این حرکتش کار فرهنگی اونجا را از بین برد، با این حرکتش ایجاد شکاف بین مسلمین کرد، ده ها مفسده که وهابیت دارد و متاسفانه امروز هم هنوز داره ترویج می شود و ما هم نتونستیم متاسفانه که جلوه اونا دیگه، جلوه اینا با پاسخ نمی شود. باید یه قدرتی باشه که نگذره اینا حرف بزنن، اینا دیگه پاسخ بر نمی دارن، مثل متحجر می مونه. متحجر که اهل منطق نی، متحجر اهل حرف نی، هرچی میگه حرف خودشو تکرار می کنه. متحجر مثل اون که گفت سیادون است که باروته. این وهابیان اینجوری هستن، علمایشون، قومدشون، دانشمندانشون، برای بیچاره این مردمی که دنبالشونن ممکنه یه اثری بگذارد، قبول دارم، اونا رو باید ارشاد کرد، اما او گنده گنده هاشون نخ... از این حرف ها سرشون نمیشد، او هرچی به دهنش میاد مینویسد و میگوید. خب اگر یک کتابیه در رابطه با این دین به حکم اضرار به مسلمین، به حکم ایجاد نفاق بین مسلمین، به حکم کریه نشون دادن چهره اسلام، به حکم از بین بردن عواطف و محبت که اساس دین است، هل الدین کله الا، خب به حکم اینکه حرام حرام حرام، تکون بخوری حرام، آب بخوری حرام، نون بخوری حرام، یک کلمه حرامه بلد شده، یک کلمه بدعت بلد شده، خب قطعا نشر و مطالعه و همه چیز اینجور کتب حرام است. یا بهائیت، بهائیت یه دینی نی که آمده باشد برای خدمت به مردم، او یک دین استعماری سیاسیه. بردارید یک کتابی، ما سابقه که منبر میرفتیم، متاسفانه حالا ما که نیاز به منبر نداریم و منبر امتازه نمیریم و بریم، معلومی چجوری باید منبر بریم، گو در این شرایط حساس به که یا الله. به هر حال ما اون وقتا میخوندیم یک کتابی هست علیه بهائیت به نام یارغولی، به صورت رمان نوشته شده. خب اونو مطالعه کنید، دیگران رو مطالعه کنید، اینو دینهای استعماری هستن، دینهای اضراری هستن، خب این را حرام است. اما اگر اون مطلبی را که من مطالعه می کنم و باطل می دانم در مسیر حق گویندش گفته، ولو من باطلش می دونم، اما او در مسیر حق گفته، در مسیر اسلام گفته، ولو من باطلش میدونم، نماز جمعه را قائل به وجوب عینی شده، ولو من باطلش میدونم و قائل به حرمت هستم. مطالعش برای من هیچ دلیلی بر حرمت ندارد، نشر اون کتاب هیچ دلیلی بر حرمت ندارد، فیض اون فقیه و فیلسوف و مفسر بزرگوار یه حرفی زده در باب غنا که اگر امام به دادش نرسیده بود و جمهوری اسلامی به داد فیض نرسیده بود، معلوم نبود متحجرین بر سر فیض چه می آوردن. بردارید بحث غنا رو مطالعه کنید، چه حد که ها که بزرگان ما قدس الله ارواحهم و نور الله مزاجعهم به فیض نکرده اند. فیض قائل شد غنا حرمت محتوایی داره، یعنی اگر محتوا حرام و باطل بود دو تا کتک داره، یک کتک مال غناش، یک کتک مال محتواش. اگر نه محتواش صحیح بودیش حرمت نداره. گفت غنای در قرآن لا بأس به، غنای در ها شما استفاده کردید اونجا که به نفع خودمونه، نه لا بأس به. اون وقتی که وقت دفاع و جنگ میشه، سرودهایی که تو جنگا خونده میشد از روشنترین غناها به قول میرزای قمیه که تو اونجا حلال میشه. اونجایی که سرود تعریف ما رو میخواد بکنه حلال میشه، اونجایی که برای ما بزنن حلال میشه. این اشتباه ماست. فیض گفت حرمت محتوایی دارن. پیاده راه افتاد از یه شهری، من اسم اون شهر رو نمیخوام ببرم، پیاده آمد تا در خانه فیض. فیض در گفت کیه؟ گفت یا محسن قد اتاک المسیع، انت المحسن و انا المسیع. گفت چیه؟ گفت آقا من به تو بد گفتم برای بحثت در حرمت غنا. در مسیر حق نوشته است. نه تنها مطالعش، نوشتنش، کتبش حرام نی، بلکه به حکم نشر اجتهاد و گسترش اجتهاد و فقه و علم واجب کفایی. هلم مجرا، تمام مسائلی که در مسیر حق نوشته می شود اضراری برای جامعه ندارد. نه تنها نباید جلوش گرفت که جلوگیری، جلوگیری از درک است. جلوگیری فیزیکی دلیل ندارد اونجا. به چه دلیل جلوشو بگیریم؟ به چه دلیل ما جلو بحث فیض را در حرمت غنا بگیریم؟ به چه دلیل ما جلو حرف ملا صدرا را در حرکت جوهری بگیریم؟ که اصلا ما کلمه جوهر نمی‌دونیم، با جین هی حفظ می‌نویسن یا قدی. به چه دلیل ما جلوش رو بگیریم؟ نه، حرفی زده است در مسیح. همش هم اینجور ملا صدرا، حالا من ملا صدرا رو گفتم، دیگران افرادی که آدم واقعا قصه می‌خورد هر کی میاد هر حرفی بزند، آقا این جزء زلال است، نباید بزنی، کتکت می‌زنی، اصلا نسخه‌هاشون جمع می‌کنی. یعنی چی؟ در مسیر حق معتقده بشه. کما اینکه کتب استدلالی و اجتهادی در بقیه مسائل که اضراری بر مسلمین ندارد، از عدل و از حق تجاوز نمی کند، انسان ساز است، یه مکتبی رو داره ترویج می کنه، این مکتب انسان می سازد، ولو حالا با اون راهی که ما می گیم مخالفت داشته باشه. ما چرا جلوشو بگیریم؟ دلیل بر جلوگیری چیه؟ دلیل بر اینکه این حرامه چیه؟ کجاش حرامه؟ این در مسیر حقه؟ در مسیر حق کجاش حرام است؟ این اضلال عن سبیل الله نی، چون به طرف عدل داره دعوت میکند، به قسط داره دعوت میکند، هر دوشونو خدا بیامرزد. یا آقایی که وقت بهش میگفتن این حرفای زلال میزند و کتاباشو باید جمع کرد، ببینید حالا من حرفا رو مقایسه میکنم، او راجع به حرکت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه سخنرانی داشت که حرکت ابی عبدالله حرکتی است انسان ساز، عاشورا چنینه چنانه، یک سخنرانی مفصلی داشت او که خب خیلی از دانشجوها و روشنفکرها و اینا پای سخنرانیاش میرفتن، کند زانو میزدن، مینشستن با جای تنگ و با او فشارهای اون وقت و ابزار وزن. یا آقایم در قوم برداشته و نوشته و تو نفهمیدی حرکت ابی عبدالله یعنی چی، این حرفا که تو میزنی اینا نادرسته. نخیر، او نوشته بود فایده اقتصادی نداشته حرکت ابی عبدالله، برای کار فرهنگی بوده نه کار اقتصادی، یعنی کار خدایی بوده نه کار یک ماشین حرکت اقتصادی یعنی کار ماشین، کار گاو، کار الاغ، کار نمیدونم زمین و زمان. او نوشت حرکت ابی عبدالله یک حرکت الهی بوده، یک فرهنگ دیگری رو این آقا نوشون. نه تو نفهمیدی حرکت کربلا فایده اقتصادی نداشته، تو چی میگی؟ گفتم فایده اقتصادی داشت. شما فکر کنید فایده اقتصادی چی بوده؟ خوندید نخوندید؟ خوب شد نبودید اون وقتا، ما اینا رو دیدیم. ها چی؟ نه نخونده، اونم نه الکی میگه، اونم الکی میگه. ای بنا باشه مطلق کتب حرف زال بگیری، باید جلو دهن اینم بگیری. ببینید اون نوشته بود بله حرکت ابی عبدالله فایده اقتصادی دارد، مردم میرن اونجا تسبیح میخرن، مهر میخرن، کفن میخرن. چه حرکت اقتصادی از این بالاتر؟ بازار کربلا و نجف رو رونق داده. خب حالا اینا کدومش باید جلوش گرفت؟ آیا او رو باید گفت زلال، یا این، یا هیچ کدوم؟ هر دوی عقیده دارن اظهار میکنن. پس مطالعه، نسخ، نوشتن، حفظ کردن، ضبط کردن اون چه که انسان تشخیص داد از ادیان تا یه مقاله جزئی، از اصول عقاید تا یه وضع آموزشی بنویسیم بابا جان داد یا بابا خون داد یا بابا آب داد، اون چه که برای مسلمین ضرر دارد، اون چه که دعوت به ناامنی می کند، اون چه که دعوت به تضییع حقوق مردم درش هست، اون چه که ضد صفات خدایی درش هست، مطالعش حرام، نشرش حرام، برای من که می فهمم حرام. اون چه که اینجور نیست، بلکه دعوت الی العدل است، الی الحق است، در مسیر دعوت است، ولو در اصول عقاید هم خلاف باشد، بر من از بین بردنش واجب نیست، حفظش بر من حرام، دلیلی نداریم بر حرمتش. این لیزل عن سبیل الله نی، سبیل الله معناش اینه دیگه. شما مفردات راغب رو نگاه کنید، چقدر قشنگه، چقدر اسلام قشنگه، چقدر تعبیرات اسلام قشنگه. من حالا یه روز انشاءالله مفصل بحث خواهم کرد. سبیل یعنی چه؟ اصل سبیل یعنی چی؟ ریشه سبیل از کجا گرفته شده؟ فوری نبو ریش تراشه حروم تو گفتی حلال، پس تو حرف جز کتب زال است. نه، من ریشه سبیل رو دارم میگم، سبیل به معنی اون، نه این سبیل خاص. سبیل را در مفردات راغب میگه من از سهوله، طریق آسان را بهش میگن سبیل. طریقی که ناهموار باشد، ناجور باشه، رفتن زحمت داشته باشه، هی باید آدم تو کلوغا و سنگا این ور اون ور بیفته، اینو سبیل نمیگن. از سبیلو اصلهو الطریق السهل. و در تعبیر قرآن همه جا از راه های دین به چی تعبیر شده؟ سبیل الله، سبیل الرب. به عبارت دیگه عرض کنم، خلاصه عرض بنده اینه، در اون چیزهایی که به اضرار برای مسلمین نیست، دعوت به ضد صفات الهی درش نیست، در اونجاها مبارزه فیزیکی به قول شما دلیل ندارد و به نظر بنده حرام هم هست، گاهیش بدعت است، گاهیش تصرف در حدود دیگران است، اون چرا که ضرر تشخیص دادید برای مسلمین دارد یا برای اسلام دارد، دعوت به ظلم است، دعوت به بخل است، دعوت به استبداد است، دعوت به دیکتاتوری است، دعوت به تضییع حقوق مردم است، هر نوشته ای باشد، هر کجا باشد، مطالعه او حرام است، ولو نعوذ بالله ثم العیاذ بالله بازم ثم العیاذ بالله در کتاب مقدس اردبیلی باشد. اگر خدا ناخواسته دعوت به ظلم است، دعوت به غیر سبیل الله است. این هم تا اینجای بس، باز فردا ادامه داره انشاءالله.